بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که عبادات همه سروران بزرگوار در عرفه و عید قربان مورد قبول خداوند متعال باشه. آیه شریفه 164، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و رسولا قد قصصناهم عليك من قبل و رسولا لم نقصصهم عليك و کلم الله موسى تکلیما. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. آیتان، دو تا آیه شریف است. الاعراب، تو این دو تا آیه شریف سه تا کلمه رسولا وجود داره. میخواد ترکیب این کلمه رسولا را بیان کنه. تو آیه اولی هست که فرمود که و رسولا قد قصصناهم عليك، میفرماید که الاعراب رسولا منصوب من وجهین. یعنی این در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگه که این کلمه رسولا خواب داره. چرا عطف به آیه قبلی نیست؟ که اگر عطف به اونها باشه باید مجرور باشه. چون عطف نیست و مجرور نشده، میخواد نصبش رو توجیه کنه. میفرماید که رسولا منصوب است به دو جهت. احدهما، بچه اول، اینه که ان یکون منصوبا به فعل مزمر یفسره الذی ظهره. توجیه اول اینه که این رسولا منصوبه به منصوب است از باب اشتغال، منصوب است از باب اشتغال، منصوب است به یک فعل مقدری که الذی ظهره یفسره. این فعل موجود در کلام یا کلام موجود مفسر اون فعل محذوفه. ای در واقع اینطوری بوده، و قصصنا رسولا، قصصنا رسولا، قصصنا فعل و فاعل، رسولا مفعولش، این قصصنا محذوفه. و اون قد قصصناهم علیکه میشه مفسر رسول، مفسر قصصنای محذوف. پس قصصنا رسولا قد قصصناهم علیک. مثلا تو باب اشتغال شما میفرمایید که رأیتو زیدن و امرن اکرمته. رأیتو زیدن که خوب روشنه، و این امرن چرا منصوبه؟ میگیم که این امرن باب اشتغاله، یعنی بوده اکرمتو امرن اکرمتوهو، که الان که اون کلمه اکرمتوهو فعل و فاعل به جای این که توی امر عمل کنه تو ضمیر عمل کرده، سو امرن شده منصوب به فعل مقدر، و اشتغل العامل از عمل تو معمول به عمل توی ضمیر معمول. ای و اکرمتو امرن اکرمتوهو، ما نحنوفی هم همین جوریه. این شد توجیه اول. توجیه دوم، توجیه دوم اینه که یجوز ان ینسب رسولا علی معنا اوحینا. این یجوزو نمیخواد اون وجه دوم را بگه، این هم هنوز همون وجه اوله، فقط داره میگه که باب اشتغاله، باب اشتغالش یه بار از باب قصصنا، یه بارم این، یعنی اینم باز باب اشتغاله ها. و یجوز و ان ینسب رسولا علی معنا اوحینا، یعنی اینجوری بوده ها، علی معنی اوحینا، یه اوحی به جای اینکه قصصنا مقدر بگیریم اوحینا بگیریم، لأن معنی اوحینا الیک انا ارسلناک موحینا الیک، معنای این که میگیم که وحی کردیم به تو یعنی که تو رو فرستادیم در حالی که بهت وحی میشود. و ارسلنا رسولا قد قصصناهم علیکه، پس اینطوری میشه آیه، انا ارسلنا که موحین الیک و ارسلنا رسولا. پس الان این رسولا را یا بگیم منصوب است به ارسلنا یا منصوب است به قصصنا، این دوتاش شد بچه اول. هذا قول الزجاج. و قال الفراء، این قال الفراء یعنی اون وجه دوم، یعنی اون وجه دوم. وجه دوم اینه که این پس رسولا یا منصوب است به اون فعل، حالا فعل یا قصصنا یا به ارسلنا. اون اوحینا هم از باب این که اگه شما اشکال کنید بگی خب رسولا نبود، میگه چون اوحینا تو آیه قبلی بود، از اون اوحینا همین معنای ارسلناست و مشکل نداره. اما توجیه دوم اینه که اصلا بگوید این منصوب به نزد حافظه رسولن ها، انهو علا تقدیر این رسولن، نسبش علا تقدیر این که انا اوحینا الیک که تو آیه قبلی بود، و الا رسولن قد قصصناهم الیک و رسولن لم نقصصهم. خب الا رسولن، الا حرف جر به رسولن جر داده، فلما حذف الا، وقتی این الای حرف جر حذف شد، نسب الفعل، نسب الفعل یعنی که اوحینا نسب داد به فعل، فعل یعنی مثلا همین رسولا، نسب الفعل. حالا بهتر بود مثلا بگه که نسب رسولا، این بهتر بود اینجوری بگه نسب ال، خاله دیگه نسب الفعل و دیگه، یعنی فعل نسب داد که کدام فعل باشه؟ اوحینا. ولی عرض کردم به جای این بهتر بود که نسب اون رسولا نسبه اینجوری، یعنی رسولا که مجرور بود نسبه با از بر به جر. خب این شد آیه اول. تو آیه اول یه رسولن دومم بود که اونم عطف به اولیه که خب مشکل نداره. تو آیه دوم باز داره که میفرماید رسولن مبشرین، حالا این رسولن تو آیه دوم میفرماید که بر رسولن مبشرین، تو آیه دوم واو نداشته، واو نداشته رسولن مبشرین، میفرماید که این رسولن تو آیه دوم منصوبون علال حال، رسولن منصوب است به عنوان حال، و یجوز ان یکون منصوبن علال مده، جایزم هست که این رسولن رو منصوب بگیریم از باب مد، باب مده قبلا تازگی داشتیم دیگه، علا تقدیر اعنی رسولن مبشرین، که اعنی میشه فعل و فاعل و این رسولن مدهش، قسم میکنم رسول را سول حالش مثلا فصل اون فاعلی که ضمیری که به خدا برگرده بله، یعنی مثلا ارسلنا خلاصه اون افراد را در حالی که اونا پیام برند، طور نیست فاصلی کش کنند. پس بینید این عبارت وجه دومی این شد، رسولن تو آیه دومی این طور شد که رسولن رو حال بگیریم، الان خود رسولن بخواد حال باشد و حال شرطش مشتق بودن و اینا رو قبلا گفته بودیم، یا اینکه این مبشرین رو نمیخواد بگه دا رسولن رو میگه، رسولن حال است، یا اینکه رسولن منصوب علل مدهه، علال مد هم یعنی اعنی مقدر بگیریم، علا تقدیر اعنی رسولن مبشرین، قصد میکنن پیامبران رو که در حالی که اینا مبشرن. چی؟ المعنى المعنى ثم اجمل ذکر الرسل بعد تسمیت بعضهم. تو آیه قبلی چند تا پیامبر علیهم السلام را نام برد، حالا پیغمبران دیگه که نامشون رو ذکر نفرموده، به صورت کلی فرمود پیغمبران، فقال فرمود و رسولان، یعنی و رسولان آخرین پیامبران دیگری که قد قصصناهم علیک، چه اونایی که برای شما تعریف کردیم چه اونایی که تعریف نکردیم، ای یعنی ما حکی نالک اخبارهم، این ما رو من معنا کنید، من پیغمبرانی که اخبارشون رو برای شما حکایت کردیم، و عرفنا که شأنهم و امورهم من قبل، شرع حالشون هم قبلا برای شما گفتیم، قال بعضهم، بعضی از مفسرین گفتند قصهم علیه بالوحی فی غیر القرآن، این قد قصصناهم علیک یعنی پیغمبرانی که برای شما گفتیم اما نه تو قرآن، تو غیر قرآن، قصهم علیه بالوحی فی غیر القرآن. اینا این چند جا تو مجموع البیان شاهد داره بر اینا که بگویید وحی بر دو قسمه، وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی. این وحی غیر قرآنی، خلاصه قال بعض المفسرین قصهم علیه بالوحی فی غیر القرآن، در غیر قرآن اونا رو گفتیم، من قبلو ید پیغمبران اونایی که گفته ایم، ید پیغمبرانم، ثم قصهم علیه من بعدو فی القرآن، ید رو تو غیر قرآن گفته بودیم بعد تو قرآنم بیان شد، و قال بعضهم قصهم علیه من قبل ها اولائه به مکت فی سورت الانعام و فی غیرها لان هذه سوره مدنیتون. این آیه که می فرماد که پیامبرانی که قبلا گفتیم، این آیه مال مدینه است. این که می فرماد پیامبرانی که قبلا برای شما گفتیم، یعنی موقعی که توی مکه بودید، مثل سوره انعام که مکیه، پیامبرانی که تو سوره انعام بیان شده. بعضی ها گفتن که این بیان کردیم قبلا، نه یعنی در غیر قرآن، تو قرآن اما تو آیات مکی، قصهم علیه بیان کرده خداوند اون پیامبران را، من قبل ها اولائه قبل از این پیغمبران بیانشون کرده، به مکته فی سوره الانعام، تو سوره انعام و در غیره، لان این سوره نساء، این سوره نساء مدنیتون، و رسولا لم نقصصهم علیک، و یه پیغمبرانی هم که شرح حالشون رو نگفتیم، هازا یدل، این دلالت میکنه که خداوند ارسل رسولا کثیرتن، پیامبران زیادی فرستاده که لم یذکرهم فی القرآن، توی قرآن مثلا 25 تا یا 27 تا پیامبر نام مبارکشون اومده، بقیه رو خداوند ذکر نفرموده، پس چرا این 25 تا رو بیان فرموده؟ و انما قص بعضهم علی النبی، بعضیاشون پیامبر برای پیامبر تعریف کرده، لفضیلتهم علی من لم یقصهم علیه، چون اینه که بیان کرده بر اونه که بیان نکرده ترجیح داشته. اون حال معموله فرقه رو میذاره، اون زمانی فرقه رو نمیگذاشتند، الان این فرقه رو میگذارد. نه 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 نه، قبلا هیچ فرقی نبود بینه، یعنی زمانی که این دخواهم، نه این آقا که می نوشت فرقی نمی گذاشت. خب نه ما گفتیم ما فعلا شارح کتابیم نه جارح کتاب. خب و کلم الله موسی تکلیم، خداوند با موسی هم صحبت کرده، صحبت کردنی فایده توهو، این که میگیم تکلیمن، الان یه نوع تأکید کلم است، خدا داره تأکید میکنه. چرا تأکید میکنه؟ فایده این تأکید اینه که خدا کلمه موسی را بلا واسطتن، خدا با همه پیغمبران صحبت کرده، اما با خیلی هاشون با واسطه، موسی بی واسطه. ابانتن لهو بذالک من الانبیاء، میخواسته فرق بگذاره بین موسی و پیغمبران دیگه. پس کلم الله موسی تکلیما، تکلیما یعنی این بلا واسطه، اونها معل واسطه. بله، لان جمیعهم کلمهم الله سبحانه بواسطه الوحی، همه پیامبران رو خدا با واسطه وحی، اما مثلا فرشته وحی و این چیزا، اما موسی علیه السلام بلا واسطه. خب مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همه جور، و ما کان لبشر ان یکلمه الله وحیا الا، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنه ما یشاء. این سه جور تو پیغمبر اکرم هر سه تاش هست، اما تو پیغمبران دیگر هر کدام یکیش. بلدی مخاطب بودن به کلام خدا، ولی بله مخاطب بودن به کلام خدا مراتب داره. یه وقت اینجوری که من الان دارم حرف میزنم شما مخاطبید، این یه جور کلامه و یه جور خطابه. یه جور حرف زده، این که قبلا میگفتم این دست همیشه داره میگه من دست راستم و پنج تا من گوش دارم، اینم یه جور حرف زدنه. این حرف زدن، این خطابش، این گوشای شما نیست، مخاطبش چیز دیگه است. کلام خدا اینجوری ها، یعنی مخاطبش فرق میکنه دا. مثلا اون کلامی رو که با موسی حرف میزنه به ما بگوید ما نمیشنویم، ما مخاطبش نیستیم، یعنی اون تو نحوه خطاب تفاوت. پس ما گفتیم که این تکلیمن فایدهش این بود، این فایده اون تکلیمن، فایده اون تکلیم. و قیل بعضی گفتن انما قال تکلیمن، این تکلیمن رو خداوند فرموده لیعلمه تا اعلام بکند، تکلیمن را فرموده تا اعلام کند ان کلام الله عز وجل من جنس هذا المعقول الذي يشتق من التكليم بخلاف ما قاله المبتلون. این تکلیم من را آورده بین سه تا احتمال هست. احتمال اول اینه که میگوییم کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی صحبت کرد، صحبت کردنی، یعنی این که صحبت کردن خدا با موسی از جنس مثلا کلام لفظی بود نه کلام نفسی. و مبتلون که اشاعره باشند طرفدار کلام نفسی هند. پس تکلیمن میخواد بگه کلام، کلام چیه؟ لفظیه نه نفسی، که مبتلون میگوی. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که کلم الله موسی تکلیما، یعنی این که خدا با موسی صحبت کرد، صحبت کردنی، یعنی این که این کلام حادث بود نه قدیم، به خاطر این که جمله فعلیه دلالت میکند بر تجدید، دلالت میکنه بر حدوث. پس کلام خدا حادث است نه قدیم، خلافاً لونی که مبتلون که اشاعره باشند که میگوین کلام خدا قدیمه. این دوتا احتمال. احتمال سوم که این سومی که میگم درسته، مجموع بیان این سومی رو میخواد بگه. سومی اینه که کلم الله موسی تکلیما، یعنی این که خداوند با موسی تکلم کرد، واقعا تکلم کرد نه مجازن. این تکلیمن برای اینه که بگوید این کلام خدا کلام حقیقی بود، نه مجازی. مبتلون میگویند که خدا اوجد صوت، اوجد الکلام، یعنی خدا حرف نزد، حرفو ایجاد کرد. این کلام مبتلونه. مجموع البیان میگه که نه، واقعا خدا صحبت کرد، کلام حرف زد با موسی، نه اینکه احدث الکلام. این مراد مجموع البیان این معنای سومی شده. البته تو کتابای مثلا مثل شرح تجرید بخونه، اونجا همین سومی رو اصلا اونا قبول دارن. مثلا شرح تجرید میگه خدا صحبت کرد، یعنی چی؟ یعنی اوجد الکلام، اوجد الصوت، نه اینکه خدا حرف زد. مجموع البیان میخواد بگه نه، اونا مبتلن، اونا حرفشون باطله. نه، مجاز به معنی مبتل نیست. میگه مبتلین اینو میگن، مبتلین میگوین مجازه، ما میگوییم حقیقته. اینه به درخوا چی؟ همین دیگه، یعنی این حاضر معقول که شما، حاضر معقول منیش نیست، یعنی همینی که ما میفهمیم. حاضر معقول یه وقت نبریدش روی کلام عقلی و کلام نفسی ها، اونا حرفای کفایه و این حرف هاست. یا امام خمینی، اونا از اون حرف ها میزنند. مراد مجموع البیان از کلام معقول یعنی همین که میفهمی. کلام یعنی چی؟ یعنی همین حرف زدن. چی؟ حدیثی چی؟ نه خب اون یه قول دیگه گفتم که قول خدا چند، قول کلام ادنا، کلام وسطا، کلام اعلا. توی کلام ادنا قوله و فعله، تو کلام ادنا خب اون حالی چجوری میشه؟ کتاب نفحات الهیه یه قنویه بخونید، کل کتاب اصلا بستش همینه. عرفان مخواد یه مدید جوابش دیگه اینجا نیست، اون تو عرفان. خیلی خوب، پس این عبارت نمیدونم معلوم شد که مجموع البیان دقیقا چی میخواد بگه. این احتمال سومی رو گفتم میخواد بگه دا، نه اول و دوم را. و روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما چی؟ گفتم معقول یعنی که میفهمید، نه معقول یعنی اونجور که تو کفایه میگه چی؟ کلام نفسی. معقول یعنی همین که میفهمید، از همین یعنی همین کلامی که میفهمید. من میگم حرف زد یعنی چی؟ اینا روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این آیه شریفه رو خوندن، التی لما قرأ الآیه التي قبل هذه على الناس، یعنی آیه قبلی رو، انا اوحینا الیک، اون آیه شریفه قبلی رو که پیامبر خوند، قالت الیهود فی ما بینهم، یهودی ها خودشون منع کردن بگن که ذکر محمد صلی الله علیه و آله النبیین ولم یبین لنا امر موسی. تو آیه قبلی اسم موسی نبود دیگه. آیه قبلی میفرمود که خدا وحی کرده بر نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و فلان. یهودی ها گفتن ایشون چرا اسم موسی را نیاورد. فلما نزلت هذه الآیه و قرأها علیهم، وقتی که این آیه بعدی نازل شد و کلم الله موسا تکلیما هم توش بود، قالو یهودی ها بنا کردن بگن که ان محمدن صلی الله علیه و آله قد ذکرهو، اسم پیغمبر ما را ایشون آورد و فضلهو بالکلام علیهم، موسا را بر بقیه پیغمبر را ترجیح داد، گفت که خدا با این صحبت کرده، اونا را نگفت، تفضیل داده موسی را بالکلام علی پیغمبران. خب چرا؟ چرا؟ من خواهر دیگه این حرف هایی که آقای سروش حالا میزنه میخواد بگه که یعنی حقیقتا خدا حرف نمیزنه، این میخواد بگه نه واقعا خدا حرف زد. چرا؟ گفتم نه کیفیت یه اشکالی تو فرمایش آغاز که میفرماد که خدا مجرده، کلام مادیه، چجور کلام مادی از خدای مجرد. عرض کردم کتاب نفحات الالهیه قنوی کل کتاب همین بحث هست، اسفارم جلد هفتم اسفار اونجا هم همین بحث دیگه. تمام این بحثایی که تو فلسفه میگن ربط حادث به قدیم، ربط مادی به مجرد، ربط متحرک به ساکن، اینا همه برای حل همین مشکله. خب رسولن مبشرین، این پیغمبران علیه السلام بشارت به بهشت میدهند، بشارت به ثواب میدن. لمن آمنه و اطاع، هر کسی ایمان بیاره میگن خوش به حالت. و منذرین به نار و العقاب لمن کفر و عصا، هر کسی هم که کفر ببرزد و معصیت بکنه انذارش میکنند. بله بودن دیگه، همشون بودن دیگه، اینو که همشون دو سه بارم فرمود که رسولن دیگه. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ببینید پیغمبران آمدند تا حجتی بر مردم نماند، معنیش اینه که یعنی پیغمبر باید باشه تا اتمام حجت بشود. فیقولو لم ترسل الینا رسولا، تا مردم دیگه حجت نداشته باشن روز قیامت بگن که پیغمبری که بر ما نفرستادی، ولو ارسلت لآمنا، اگه میفرستادیم که ایمان می آوردیم، ولی نفرستادی که. کما اخبر سبحانه فی آیت اخرى، تو آیه دیگرم خداوند فرموده لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدای چرا بر ما رسول نفرستادی، اگه میفرستادی ایمان می آورد. و فی هذه الآیه دلالتون علی فساد قول من زعم ان عند الله تعالی من اللطف ما لو فعله بالکافر لآمنه. بعضیا میگویند که خدای متعال یه لطفی داره که اگر این لطف رو حتی برای کفارم بکنه اونا ایمان می آورند. این که ایمان نیاوردن به خاطر این که خدا اون لطفو بهشون نداشته و این لطفو به ما داشته. این آیه دلالت میکنه که درست نیست قول اونایی که خیال میکنند خداوند یک لطفی دارد که اگر انجام بدهد اون لطفو به کافر ایمان میآورد. نه این حرفشون درست نیست. چرا؟ لانه لو کان کذالک، اگه اینجوری بود لکان للکافر الحجت بذلک علی الله، پس کفار روز قیامت میتونن بگن خدا یا اون لطفت شامل حال ما نکردی ولی زم ما ایمان نیاوردیم. کافر حجت خواهد داشت بر خداوند قائمتا، یعنی حجتش قائم است، برقرار است. فاما من لم یعلم من حاله، اما کسی که معلوم نیست حالش، ان له فی انفاز الرسول الیه لطفاً، یک کسی مثلا فرض کنید مثلا الان مثل این کفار پیغمبر بفرستی معلوم نیست لطف هست یا لطف نیست براشون، اما کسی که از حالش معلوم نیست که برای او در فرستادن پیامبر به سوی او لطف هست یا نیست، مثلا یه طلبه بره یه جایی تبلیغ معلوم هم نیست اینا ایمان می آورند یا ایمان نمی آورند. اینجا میگیم فالحجتو قائمتون علیه بالعقل، اون درسته این طلبه بره اونجا تبلیغ اینام ایمان نمی آورند، ولی میگیم روز قیامت خدا میتونه اینها رو جهنم ببره به خاطر اینکه میگه حالا حرف این طلبه رو گوش نکردید ولی عقل که داشتید. عقل خودش حجت خدا بود. فالحجت و قائمتون علیه علا اون من لم یعلم، بالعقل حجت عقلی، و ادلته دالت علا توحیدی، و ادلته دالت علا توحیدی، دلیل های عقلی که بر توحید خدا، بر عدل خدا داریم. یعنی به هر حال اگر که پیامبر صرفا کافی نباشد برای ایمان آوردن مردم، همون عقلشون کافیه. ولو لم یقوم الحجت الا بانفاذ رسول، اگر یک کسی بگه تنها و تنها اتمام حجت به آمدن پیغمبر است، یعنی عقل کافی نیست، پیغمبر باید بیاد. اگر کسی این را بگوید، لفسد ذالک من وجهین. این دو تا جواب داره. یکیش اینه که این اولا تسلسل میشه. اگر بگویید که هر اتمام حجتی نیاز به پیامبر دارد، احدهما بچه اولینه که صدق رسول لا یمکن العلم بهی الا بعد تقدم العلم به توحید و العدل. اگر اتمام حجت با پیغمبر باشه، اصلا خود پیغمبر رو که یادم میفهمه پیغمبره، وقتی اول توحید رو قبول داشته باشه، عدل رو قبول داشته باشه، اون وقت بحث نبوت میشه. چون نبوت رو فرض اینه که خدایی هست و اون خدا عادل است و خیر مردم رو میخواد. خواهمون معجزه هم همجوره، چون اگه معجزه رو فرض کنید کسی توحید و عدل رو قبول نداشته باشه، میگه اینه سهره. با آیا با معجزه خدا ثابت میشه یا نبوت این شخص؟ همین معجزه چی میگه؟ معجزه اینو میگه دار. میگه این که این اثار انداخت اجتهاد شد، خدا دلیل برای آدم کاذب قرار نمیدهد. پس اول باید خدا را قبول داشته باشه، عدالت خدا را هم قبول داشته باشه، بعد وقت معجزه میشه دلیل. بله همینجوری دی. اصلا تعریف معجزه همین بود دیگه. میگفتن که خدا دلیل بر آدم کاذب قرار نمیده. یعنی پس معجزه بعد از توحید و عدل. صدق رسول ممکن نیست علم به او الا بعد از اینکه اول علم به توحید و علم به عدل باشد. فَإِنْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ غَيْرَ قَائِمَةً، اگر بگویید که ما دلیلی بر توحید، دلیلی بر عدل نداریم، مثلا توحید هنوز ثابت نشده، اول باید پیغمبر بیاد تا توحید ثابت بشه، اگه اینجوری بگویید، فَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَّا مَعْرِفَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصِدْقُهُ، پس باید بگوید هیچ راهی نیست برای اثبات توحید مگر معرفت نبی و صدق نبی، در حالی که این درست نیست دیگه. یعنی خدا را که از راه نبوت نمیشناسند، نبوت فرع بر توحیده. این دلیل اول. دلیل دومم اینه که انه لو کانت الحجت لا تقوم الا بالرسول، اگر اتمام حجت فقط با پیغمبر آمدنه، خب لحتاجر رسول و ایزن الا رسول آخر، خود پیغمبرم دلیل میخواد با یه پیغمبر دیگه، اون پیغمبرم یه پیامبر دیگه، حتی تکون الحجت و علی الرسول قائمه. حجت همیشه حجت به پیغمبره. خب این آقا به چه دلیل پیغمبره؟ به دلیل اون حجت، که حجت هم باید چی باشه؟ پیغمبر. خب این که تسلسل میشه دیگه. والکلام فی رسولهی کل کلام فیه حتی یه تسلسل، کلام تو اون رسول هم مثل کلام تو این رسول، این رسول حجتش به یه رسوله، اون رسول هم حجتش به یه رسول دیگره و همینجور. به قول رشدی ها بکش برو بالا و ذالک فاسدون، تسلسلم که باطله. فمن استدل به هذه الآیه علا ان تکلیف لا یصح بحال الا بعد انفاذ الرسل فقد ابعده، هر کسی بخواد با این آیه استدلال بکنه که اتمام حجت فقط با پیغمبره، این حرف خیلی بی ربطی زده. اتمام حجت با عقله. لما قلناه دوتاش هم این یه قدرت است، اونم یه قدرت است، بر هر دوتاش، نه بر عقلم است، بر عقلم است. و کان خب نه 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 باشه بینه، یعنی آیا خداوند یک لطفی داره که اگه اون لطف شامل حال ابلیس میکنه ابلیس ایمان می آورد؟ نه خیر، میگفتن هر آدمی که خوابه میشه بیدارش کرد مگر کسی که خودش به خواب زده، اون هیچ کسی نمیتونه بیدارش کنه، اون که خودشو به خواب زده هیچ کسی نمیتونه بیدارش کنه. چرا؟ آدمایی که جهدوبه ها یعنی چی؟ یعنی خودشو به خواب زده. جهدوبه باشه خب تمام مردم بین کفار قافلند همشون یا بعضیشون تقافله؟ پس بعضیش تقافله، تقافله هیچ کس، پیغمبرم نمیتونه بیدارش کنه، عیسی هم نمیتونه بیدارش کنه، چون خودش به خواب زده نمیتونه. امام خمینی نمیگفت که عیسی ابن مریم بیاد نمیتونه صدام رو زندش کنه؟ یعنی همین دیگه. نه عرض کردم کسی که تقافله خودشو به خواب زده احدی نمیتونه بیدارش کنه. آره دیگه قابل مشکل داره دیگه. بله نفهمیدم حال اینکه رتبه کدام مقدمه اینا رو. نه این فعلا بسش این نیست. و کان الله عزیزا حکیما، خدا عزیزه یعنی مقتدر است، میتونه انتقام بگیره ممن یعصیه و یکفروبه، از هر کس معصیت میکند خدا را و کفر میبرزد به خدا. خدا حکیم است فی ما امر به عباده و فی جمیع افعاله، هم تو دستوراتش خدا حکیمه هم تو کارهای خودش. قوله تعالی لکن الله یشهد بما انزل الیک، خدا شهادت میدهد که اون چرا که بر تو نازل کرده. انزله به علمه رو حالا فعلا من اینجوری معنا میکنم، حالا تو برسیم. انزله به علمه یعنی خدا نازل کرده این قرآن را به علمه، یعنی وفیه علمه، خدا قرآن نازل کرد به علمش، یعنی علم خدا توی این قرآن هست. و الملائکتو یشهدون، ملائکه هم شهادت میدن. و کفا بالله شهیدا، خدا بهترین گواه است. النزول، شأن نزول، قیل ان جماعت من اليهود، جماعتی از یهودی ها دخلوا على رسول الله صلی الله علیه و آله، اومدن خدمت پیامبر. پیغمبر خدا فرمود که من شهادت میدم که شماها میدونید من پیغمبرم ولی زیر بار نمیرید. فقال النبی لهم، پیامبر به اونها فرمود انی اعلم، من میدانم که انکم تعلمون، شما میدونید انی رسول الله، من پیامبرم. فقالوا لا نعلم، اونا گفتن نه ما قبول نداریم، ما پیامبری تو رو هم نمیدونیم. و لا نشهد به، شهادت هم نمیدیم. این آیه نازل شد که خدا شهادت میده، یه شهادت از خدا بالاتر که دیم. فانزل الله تعالی هذه الآیه. المعنى، معنای آیه شریفه، ثم قال سبحانه و تعالی بعد انکارهم و جهودهم، بعد از این که اونا انکار کردند و جهد کردند، خداوند فرمود لکن الله یشهد بما انزل الیک، خدا شهادت میدهد. معناشم اینه ها، ان لم یشهد لک هؤلاء بالنبوه، اگر این یهودیا شهادت نمیدن فالله یشهد لک، بذار خدا که شهادت میده. قال الزجاج، زجاج گفته و شاهد و هو مبین لما یشهد بهی، شاهد یعنی اون کسی که بیان میکنه اون چیزی رو که داره شهادت میده. والله سبحانه یبین ما انزل علی رسوله صلی الله علیه و آله، خداوندم شهادت میده یعنی چی؟ یعنی دلیل میاره بر این حرفایی که بیان فرموده. به نسب المعجزات له، به این که معجزات بر پیغمبر اکرم قرار داده. و یبین صدقه به ما یغنی ان بیان اهل کتاب، دلیل میاره خداوند بر صدق این پیامبر، حالا چه اینکه این اهل کتاب شهادت بدن یا ندن، به چیزی که بی نیاز بکند از بیان، یعنی نیازی به حرف یهودی و مسیحی نیست. انزلهو به علمهی، ارز کردم انزلهو به علمهی یعنی انزلهو و فیه علمهو، اینجوری من معنا کردم. میفرماید معناهو، معنای آیه شریفه اینه ها، انزل القرآن، خدا قرآن نازل کرد، و هو عالمون به انک موضعون لانزاله علیک، و خدا هم میداند که تو لایق هستی که قرآن را بر تو نازل بکنه به خاطر قیام تو بالحق درباره این وحی ها. و دعای کن ناس الی، پس انزله به علمهی رو مجمول بیان الان اینجوری داره منو میکنه دا. خدا قرآن نازل کرد بر تو و میدونستم که تو لایقشی، تو سزاوارشی. این یک معنا. و قیله که من گفتم این قیله درسته، معناه انزل القرآن الذی فیه علمه، قرآنی که علم خدا تو قرآنه، این قرآن را بر شما نازل کرده. اینم حرف زجاج. ولیکن عرض کنم که اینجا مجموع بیان عبارت زجاج رو خوب معنا نکرده، یعنی یه مقدار عبارت رو خراب کرده. الان مجموع بیان ظاهرش اینه که زجاج گفته علم خدا توی قرآنه، یعنی مثلا قرآن مثل لوح محفوظه برای خدای متعال. ولیکن زجاج اینو نمیخواد بگه، زجاج اینو میخواد بگه، میگه انزلهو به علمهی، یعنی خدا قرآن را نازل کرد، در قرآن علم خدا راجب شرایع احکام واجب و مستحب و مکروه و حرام اینا تو قرآنه. انزلهو به علمهی نه یعنی علم خدا تو قرآنه، احکامی که خدا میداند اون احکام را تو قرآن آورده، اینو زجاج میخواد بگه. بله بله، زجاج اینو میگه دا، نه این که مجمول بیان گفته. بل ملائکتو یشهدون، ملائکم که شهادت میدهند به انک رسول الله، تو پیامبری، و ان القرآن نزل من عند الله، قرآنم از نزد خدا نازل شده. و کفا بالله شهید، و خدا بهترین گواه است. معناش اینه که شهادت خدا کفایت میکند فی تثبیت مشهود، در اثبات اون چیزی که مورد شهادته، یعنی گفتن خدا بهترین دلیل است. ولا یحتاج معها الى شهادته، دیگه شهادت دیگه نمیخواهی. و فی هذه الآیه تسلیت للنبی صلی الله علیه و آله ان تکذیب من کذبه، این آیه داره به پیغمبر تسلای خاطر میده، ای پیامبر ناراحت نباش، اینا تکذیبت میکنن، خدا گواه توس همون بسه. ولا یسه قول من استدل، درست نیست قول اونهایی که میگوین ان الله سبحانه عالم به علم، اشاعره میگفتند که خدا عالم است به علم زائد بر ذات. دلیل اشاعره چیه؟ همی آیه که خدا علم داره، علمش زائد بر ذاته مثل انسان. میفرماد که درست نیست قول اشاعره که استدلال میکنن میگن خدا عالم است به علم، عالم است به علم، یعنی به علم زاید، به ما فیها زهل آیه، چون توی این آیه فرموده انزلهو به علمهی، پس معلوم میشه یه خدا داریم و یه علم خدا داریم و اینا دوتاست. این حرف اشاعره، ولی این درست نیست. چرا درست نیست؟ لأنهو لو اراد بالعلم ما ذهبوا الیه، زیرا اگر خداوند مرادش این بود که یه ذات مقدس خدا داریم و یکی هم علم، و علمم یه چیزیه، اگه این مرادش بود، اگر اراده کرده بود به علم اون چرا که اشاعره میگویند که من کون علم یه ذاتن سباهو، علم یک ذاتی داره، یه چیزی غیر از خود خداست، یعنی یه خدا داریم و یک علم، اگه این رو میخواست بگه وقت نمیگفت انزلهو به علمهی لوجب ان یکون آلتن لهو فی الانزال، اون موقع وقت باید اون علم آلت انزال خدا باشد. مثلا من وقتی میگم کتب تو بالقلم، من یه چیزم، قلم یه چیز دیگره، این باهم میشه چی؟ باع وسیله، باع آلت. اون موقع وقت تو این آیم باید این انزلهو به علمهی این بشه آلت. یا مثلا میگم عمل نجارو بالقدوم، نجار کار کرد با تیشه، این با تیشه الان این با میشه آلت، قدومم آلت دیگه، یعنی به وسیله قدوم کار کرد، یعنی پس با رو وقت باید آلت بگیریم، در حالی که لا خلاف ان العلم ليس بآلت فی الانزال، ملائکه آلت انزال هستند، ملائکه وحی رو بیارن پایین، اما علم چیزی رو پایین نمیاره یا بالا ببره. پس این که اگر حرف اشاعره درست بود که علم خدا زاید بر ذاته، با باید بشه با آلت، در حالی که لا خلاف در این که این با آلت نیست، بنابراین پس این علم زاید بر ذات نیست. خب آیه شریفه بعدی، قوله تعالی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. اونهایی که کفر ورزیدند و صد ان سبیل الله کردند، این صد ان سبیل الله کردن یعنی مثلا گفتن که شما پیغمبر نیستی، نشانه های شما توی تورات نیست، کتابی که ما داریم این چیزایی که شما میگویی توش نیست، این رو میگن صد ان سبیل الله. یه کسی که یه چیزی رو میدونه ولی انکار میکنه، اینو میگن صد ان سبیل الله. و صدو ان سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا، اینو دور شد، گمراهند، خیلی گمراهی زیادی. ان الذين كفروا، آنان که کفر ورزیدند و ظلم و ظلم کردند، مثلا ظلم کردند به پیغمبر، نبوت پیامبر رو قبول ندارن، لم يكن الله ليغفر لهم، خدا اینا رو نمیبخشه، ولا ليهديهم طريقا، خدا اینها رو هدایت نمیکنه به راهی، مگر راه جهنم، خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا، این از اون جایی که گفتیم درباره جهنم خالدین فیها ابدا، این همه مورد است، خالدین فیها ابدا، این خالدین که منصوب به عنوان حال، یعنی در حالی که مخلدن در اون جهنم ابدا، ابدا هم ظرف مفعول فیه، و کان ذالک علی الله یسیر، این برای خدا آسان است. سه تو آیه شریف است. المعنا، معنای آیه شریف، ان الذين كفروا بانفسهم، اونهایی که کفر ورزیدن، یعنی خودشون کافر شدن، و صدوا غیره، خودشون کافر شدند، جلوی دیگران رو هم گرفت، ان سبیل الله، مانع دیگران شده. مثلا فرض کنید یک کسی بگه که این چیزی که این آخونده میگن تو قرآن نیست. نمیدونم یه طلب علمی یه فلان چیز باز شده، یکی میاد میگه نه من قرآن خوندم این حرفا نیست. اینو میگن صد در سبیل الله. ان الدین الذی بعثک الله به الی خلقی، صد میکنن از اون دینی که خدا تو را به اون دین مبعوث کرده. قد زلوا زلالا بعیدا، گمراه شدن گمراهی زیادی. یعنی جاوزو عن طریق، عن قصد طریق، تجاوز کردن از قصد طریق وسط راه. جوازن شدید و جاوزو جوازن، تجاوز کردن تجاوز شدیدی. و زالو عن الحجت التي هي دین الله، زائل شدن از اون حجتی که دین خداست، دینی که خدا بر بندگانش راضی است. و بعثک بهی الی خلقه، زائل شدن از اون دینی که خدا تو را فرستاده به اون دین به خلق. زبالن بعیدن عن الرشاد، خیلی زیاد. ان الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن یعنی جحدوا رسالت محمد صلی الله علیه و آله، انکار کردن رسالت پیامبر رو. و ظلموا محمدن، به پیغمبر صلی الله علیه و آله ظلم کردن. به تکذیب هم ایاهو، نعوذ بالله، پیامبر رو تکذیب کردند. و مقام هم علال کفر، سر کفر خودشون وایستادند. علا علم من هم، به ظلم هم اولیاء الله، خودشونم می دانستند که دارن ظلم میکنن به اولیای خدا. حسدن لهم و بغیان علیهم، از روی حسادت، از روی تجاوز. این جور آدم ها که نشانه های پیامبر رو میبینند و انکار میکنند و ظلم میکنند به پیامبر و مانع ایمان دیگرانند، اینا مخلدند در جهنم. لم یکن الله لیغفر لهم، خداوند لم یکن که لیعفو لهم عن ذنوبهم، که خدا اینها رو عفو بکنه به ترک عقابهم علیها، به اینکه عقابشون نکنه. بلا لیهدیهم طریقا، و نیست که خدا هدایتشون بکنه به راه بهشت. ای لا یهدیهم الی طریق الجنه، هدایتشون نمیکنه. لان الهدایه الی طریق الایمان قد سبقت، روز قیامت که نمیگن این راه بهشت، این راه جهنم، راه بهشت رو تو دنیا باید پیدا کرده باشه، زیرا که هدایت به طریق ایمان قبلا گذشته، یعنی تو دنیا باید پیدا میکرد. و اما الله بها جمیع المکلفین، خدا به همه مکلفین تعمیم داده بود، گفته بود این راه بهشت و راه جهنم تو دنیا. به اینها خدا هیچ هدایتی نمیدهد مگر راه جهنم، الا طریق جهنم. معناه و معناش اینه که لکن یهدی هم طریق جهنم، راه جهنم و جلو پاشو میگذاره. جزاء لهم الا ما فعلوه من الكفر و الظلم، به عنوان جزاء کفر و ظلمشون. خالدین فیها، اینا مخلدن در جهنم. ای مقیمین فیها ابدا. و کان ذالک، ذالکم یعنی تخلید. این مخلد بودن هؤلاء الذین وصفهم فی جهنم، تخلید اینها که اوصافشون رو گفتیم، تخلیدشون توی جهنم علالله یسیر، بر خدا آسان است. لأنه اذا اراد ذلک، بر خدا آسانه، یعنی که کسی نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. وقتی خدا اراده کرد اینا برن جهنم، لم یقدر علی الامتناع منه احد، پس بر خدا آسانه. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه امتناع بکنه، جلوی خدا رو بگیره. النظم، نظم آیات. و اتصال و هذه الآیات به ما قبلها اتصالا نقیز علی جهت المقابله، این آیات ارتباطشون ارتباط تناقضیه. میخواد بفرمود که هر که حرف پیغمبر رو گوش بده اونجوره، هر که گوش نده اینجوره، میشه نقیز. اتصال این آیات به ما قبل اتصال نقیزه، یعنی نقیز به نقیز، علی جهت المقابله، از باب مقابله. لأن ما قبل، آیه قبلی متضمن شهادت بر نبوت به پیامبری و تسلیتا له اما لحقه من تکذیب الکفار. اون آیه میفرمه قصه نخور، خلاص خدا داره به نفع تو شهادت میده. این آیه میفرماید که اونا که علیه تو هن میرن جهنم، یعنی مقابله اون نفع پیامبر، اینم زدش نقیزش. و هذه الآیات، این سه تا آیه شریفه، تتضمن تحیر الكفار بذهابهم من الرشد، متضمن سرگردانی کفار، زیرا که اینا از اون رشد دور شده اند. خب بله، ولی چون مجموع بیان طرفدار نظم آیات، معمولا این کارو میکنه. و صلی الله علیه.